دیدار هزاران نفر از پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و مقاومت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه دیدارهای رئیس جمهور در نیویورک با سران کشورها و حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. بنده افشار افتخار دارم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. در پنجمین روز هفته دفاع مقدس، جمعی از خانواده های شهدا، هنرمندان، نویسندگان، امدادگران و پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای چرایی دفاع مقدس و گزارش حادثه جنگ را دو موضوعی خواندند که مطرح کردن آن برای مخاطب امروز لازم است. رهبر انقلاب در همین زمینه علت دشمنی قدرت‌های بزرگ را با انقلاب اسلامی، به وجود آمدن انقلاب مردمی بی‌نظیر و تفکر نوینی برای اداره جهان برشمردند و با بیان اینکه جمهوری اسلامی سخن جدیدی بود در قبال نظم باطل و نابود کننده فضیلت‌ها در جهان گفتند، نظام اسلامی یک فریاد صریح علیه این نظم بود. رهبر انقلاب در ادامه دفاع مقدس را فراتر از دفاع از خاک وطن خواندند و گفتند دفاع مقدس دفاع از اسلام و عمل کردن به دستور قرآن و جهاد فی سبیل الله بود و مردانی که وارد جنگ شدند تبدیل به عارفان الهی شدند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به حوادث این روزهای لبنان و فلسطین، آن را مانند دفاع مقدس ما جهاد فی سبیل الله خواندند و گفتند بر همه واجب است فلسطین را کمک کنند و مسجد الاقصی را به مسلمانان و به صاحبان اصلیش برگردانند. ایشان افزودند حزب الله لبنان هم که به خاطر غزه سینه خود را سپر کرده است، جهاد فی سبیل الله می کند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از بیانات خود همه را به مراقبت در برابر وسوسه های خصمانی دشمن در زمینه نفوذ فرهنگی و سبک زندگی فراخواندند و گفتند ملت ایران اجازه نمی دهد پرچمی که با جانفشانی جوانان و داغدار شدن خانواده ها از مرزهای کشور دور نگه داشته شده، با کمک افراد نفوذی یا انسانهای فریب خورده در داخل کشور برافراشته شود.
رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای این که پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود، جان خودشون رو قربان کردن، فداکاری کردن. جوانان مبارز و مجاهد خانواده های خودشون رو داغدار کردن برای اینکه پرچم دشمن در مرزهای این کشور بالا نره. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان‌های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه‌های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور، در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد. همه موظفن. در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد. در صدا و سیما باید مراقبت کرد. در مطبوعات باید مراقبت کرد. در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جووناست باید مراقبت کرد. اونجا دشمن به وسیله رزمندگان ما شکست خورد، نباید گذاشت اون دشمن شکست خورده در داخل کشور با انواع حیله ها و ترفند ها کار خودش رو دنبال کنه و انجام بده.
رئیسان جمهور ایران و فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کردند. روابط دو جانبه و مهمترین تحولات منطقه و بین الملل به ویژه اوضاع غزه و لبنان محور رایزنی‌های آقایان پزشکیان و مکرون بود. در دیدار رئیسان جمهور ایران و صربستان هم دو طرف بر ظرفیت‌های متقابل برای گسترش همکاری و ارتقاء روابط تأکید کردند. آقای پزشکیان با انتقاد از سکوت جوامع بین المللی در قبال جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه و لبنان گفت امروز غرب آسیا در آتش کشتار رژیم صهیونیستی و سکوت حمایت آمیز امریکا و برخی کشورهای غربی می‌سوزد. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان نیز در این دیدار با ابراز تأثر و نگرانی عمیق از حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان گسترش روابط با تهران را در همه زمینه‌ها خواستار شد. آقای پزشکیان با وزیر امور خارجه چین هم به عنوان رئیس هیئت چینی دیدار و گفتگو کرد. اما عملیات جستجو در معدن معدنجوی طبس با پیدا شدن پیکر کارگران محبوس شده پایان یافت. شمار جانباختگان در این حادثه به 49 نفر رسید. در این حادثه 16 نفر هم مصدوم شدند که حال عمومی مصدومان خوب است. حوالی ساعت 21 روز شنبه نشت گاز متان در بلوک B و بلوک C معدن زغال سنگ معدنجوی طبس موجب انفجار شده و از همان ساعات نخستین گروه‌های متخصص عملیات امداد و نجات را آغاز کردند. معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه هیئت دولت گفت قرار نیست با وجود مشکلات ایمنی و نشت گاز برخی از معادن به هر قیمتی از آنها بهره برداری شود. آقای عارف وزیران سمت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی را مکلف کرد جمع‌بندی و گزارش‌های نهایی و دقیق از حادثه معدن طبس را حداکثر تا مدت 2 هفته ارائه دهند. مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها را تعیین کرد. بر این اساس اعضای شورای روستاهایی که تا 1500 نفر جمعیت دارند 3 نفر و روستاهایی که بیش از 1500 نفر جمعیت دارند 5 نفر خواهد بود. نمایندگان همچنین با تقاضای استعفای عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه از سمت نمایندگی مجلس مخالفت کردند. وی اخیراً به سمت معاون رئیس جمهور در امور توسعه مناطق محروم و روستاها و امور عشایری منصوب شده بود. در ادامه تعدادی از وکلای مردم به عنوان نمایندگان مجلس در اتحادیه بین المجالس جهانی و مجمع مجالس آسیایی انتخاب شدند. رئیس مجلس هم در سخنانی گفت قرار است لوایح باقی مانده از دولت 13 تعیین تکلیف شود و موارد مورد نظر تا هفته آینده به مجلس فرستاده خواهد شد. ارزش تجارت بدون نفت ایران با 15 کشور همسایه در 6 ماهه امسال به 32.6 میلیارد دلار رسید. بنابر اعلام گمرک این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 15% افزایش داشته است.
بار من از شیراز زدم بودم به مقصد بندر لنگه با میوه و تربار و چیزا هست به مقصد دبی هم بکنم بره بار.
تجارت بدون نفت با کشورهای همسایه، این عبارتی پرتکرار در ادبیات اقتصادی کشور در چند سال اخیر است. از دولت 13 تا دولت 14 گمرک اعلام کرده است ارزش تجارت بدون نفت ایران با 15 کشور همسایه در 6 ماهه امسال بیش از 32.5 میلیارد دلار بوده است. این میزان تجارت با کشورهای همسایه در 6 ماهه امسال از نظر وزن 5% و از حیث ارزش 15% افزایش داشته است. سهم ارزش صادرات ایران به 15 کشور همسایه 15.6 میلیارد دلار و ارزش واردات از همسایگان 17 میلیارد دلار بوده است. انتظار فعالان حوزه بازرگانی تسهیل تجارت با همسایگان است.
مطالباتمون رو گفتیم آقای رئیس جمهور
و
ضمانتنامه ضمانتنامه بانکی که بتونیم اینجا پروژه بگیریم.
افزایش میزان تبادلات تجاری با همسایگان در زمینه‌های مختلفی در حال پیگیری است. این را همتی وزیر اقتصاد گفته است.
حالا بخشش تو گمرکه، بخشش تو مناطق آزاده، بخش شهرک سازیه، انواع اقسام همکاری ها، سرمایه گذاری مشترک، اینها باید عملیاتی بشه. سابقه هم نشون میده که این مقدار اینا کنده، امیدواریم به سرعت انجام بگیره.
در نیمه نخست امسال امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و روسیه 5 شریک اصلی تجاری ایران در بین کشورهای همسایه بودند. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت از طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کنیم. خانم انصاری افزود با توجه به تکلیف برنامه هفتم صندوق ملی محیط زیست برای همکاری با وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت تقویت می‌شود.
امکانات و ظرفیت‌هایی رو باید تقویت کنیم. بعضی امکانات وجود داره، باید ازش استفاده کنیم. بعضی از موارد رو ما باید انشاءالله تقویت بکنیم در قالب همکاری فیما بین با وزارت سمت، وزارت نیرو، که انشاءالله بتونیم حرکتمون رو به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر انشاءالله سرعت بیشتری ببخشیم. یکی از این ظرفیت‌های ما صندوق ملی محیط زیست هستش که انشاءالله با تقویت این صندوق ما شاهد این باشیم که تسهیلاتی داده بشه به واحدها و صنایعی که می‌خوان در راستای توسعه
مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای راهداری ضمن اعلام اجرا شدن مرحله دوم طرح الکترونیکی شدن بارنامه ها گفت از این پس برای ثبت بارنامه کد رمز یکتا و لینک الکترونیکی بارنامه برای رانندگان ارسال می شود و لغو بارنامه فقط با موافقت راننده ممکن خواهد بود.
اجرای مرحله دوم طرح بارنامه الکترونیک،
کسی که بار رو به ما میده باید به اون یه پولی بدی، بعد میری اون طرف که بارنامه صادر میکنه به اون باید پول بدی، کلا همش یه جورای دلال بازیه.
بارنامه اوراق بهاداری است که تا 2 سال پیش به صورت فیزیکی توسط دولت چاپ میشد و در اختیار شرکت‌های باربری قرار میگرفت. 2 سال پیش اما برای افزایش سرعت و نظارت بیشتر این بارنامه‌ها الکترونیکی شدند. اتفاقی که هرچند مزایای بسیاری داشت اما برای رانندگان مشکلاتی را هم به وجود آورده بود.
ما یه بارنامه به ناممون صادر میشد، اصلا ما اطلاع نداشتیم که بارنامه برامون صادر شده.
باربری وقتی مطمئن میشد بار داره میرسه به مقصد، بارنامه رو باطلش میکرد. این حد اقل ضررش برای ما این بود که گازایل شارژ نمی‌شد.
حالا اما راهداری در مرحله دوم الکترونیکی کردن بارنامه این مشکلات را برطرف کرده. مهداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای راهداری:
راننده باید کد یک بار مصرفی که بهشون اعلام میشه رو به شرکت حمل و نقل اعلام بکنه تا شرکت بتونه اون بارنامه رو باطل بکنه.
حالا از یک سو شرکت‌های باربری که فعالیتی شفاف دارن راحت‌تر کار می‌کنن. آمری مدیر عامل شرکت باربری:
وقتی بارگیری انجام شد یه پیامک برای راننده میره، راننده اون پیامک و تاییدیه‌ش و کدش رو میده به مسئول صدور بارنامه، مسئول صدور بارنامه میتونه بارنامه‌ش رو صادر کنه. قبلا این اتفاق نمی‌افتاد، قبلا فقط یه کارت هوشمند میدادن و یه بارنامه‌ای برایش صادر میشد دیگه. حالا میتونستن تغییراتی هم توش انجام بدن، حتی راننده میتونست کارت هوشمند کسی دیگر رو بیاره بارنامه برایش صادر بشه، حتی میتونید این کارت سرقت بشه و بیاد بارنامه برایش صادر بشه.
و از سوی دیگر رانندگان اطمینان خاطر بیشتری هنگام حمل بار و دریافت سوخت خود دارن.
پیامک چون یه کد مخصوص داره، رایگیری کد واسه شما بخونید واسه باربری.
خیلی عالی شد، خیلی کار اومده. جلوی یه سری از دزدی‌ها، یه سری از کارا رو می‌گیره دیگه.
به گفته راهداری از زمان اجرای این طرح روزانه 500 بارنامه کمتر در کشور لغو می‌شود که این خود حاکی از شفاف‌تر شدن روند صدور بارنامه بعد از اجرای این طرح است. رضا شفیع، خبرگزاری صدا و سیما.
نماگرهای بازار سرمایه امروز افزایشی بود. گروه استخراج کانه‌های فلزی بیشترین ورود پول را داشت.
سلام از شما. چهارشنبه 4 مهر 11% بازی مثبت شاخص کل، 2300 واحد افزایش، عدد 2,155,000 برای شاخص ثبت شد. 706,900 شاخص هموز بود، 14% بازدهی مثبت و 1,000 واحد افزایش. مجموع ارزش معاملات خرد بازار عدد 6200 میلیارد تومان رو نشون میده. نسبت به روزهای گذشته همچنان افزایش رو داشتیم. 375 میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی شکل گرفت. و ملت فولاد، ذوب و شسته بیشترین تراکنش‌ها را داشتن. بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص نمادهای و ملت، فملی، کگل و کچاد، و بیشترین تأثیر منفی هم مربوط به نمادهای فولاد، شبنا و قدیر و رمپنا بود. با وجود اینکه شاخص‌ها مثبت بودن اما عرضه در بازار روز چهارشنبه نسبتاً زیاد شد و در پایان بازار حدود 50% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتن. گروه بانکی میشه گفت که بیشترین تراکنش ها و بیشترین نمادهای مثبت رو همچنان داشت. سفارش های خرید 1065 و 410 میلیارد تومان هم مجموع سفارش های فروش روی تابلو بود. تعداد نمادهایی که به صف خرید رسیدن 139 و 95 نماد هم در صف فروش با دامنه نوسان مثبت و منفی 3%. میانگین سرانه خرید 40 میلیون تومان و 42 میلیون تومان هم سرانه فروش در واقع ثبت شد. استخراج کانهای فلزی 55 میلیارد ورود پول داشت، فلزات اساسی 35 و گروه بانکی 32 میلیارد ورود پول رو نشون میده. خروج پول بیش از همه از گروه صندوق‌های سهامی بود، تقریبا 408 میلیارد تومان خروج رو داشتیم. خودرو 44 و گروه محصولات شیمیایی که 40 میلیارد تومان خروج پول رو ثبت کرده. صندوق دارایکم و پالایش، دارایکم در قیمت پایانی 2.18% مثبت بود، اما قیمت پایانی صندوق پالایش 92% منفی.
ادامه خبرها. بیش از 31 همت نقدینگی در شهریور امسال وارد کارگزاری ها شده است. بنابر اعلام سازمان بورس از این میزان 27330 میلیارد تومان را حقیقی ها و 3530 میلیارد تومان را نیز حقوقی ها وارد کردند. بیشترین ورود پول نیز در هفته چهارم شهریور به ثبت رسیده. همچنین ارزش معاملات بورس‌های کالایی در این مدت بیش از 166 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان بیش از 147 هزار میلیارد تومان به معاملات بورس کالا و 18450 میلیارد تومان هم به معاملات بورس انرژی اختصاص داشت. صید آبزیان در آب‌های هرمزگان تا 9 مهر ممنوع شد. به گفته مدیر کل شیلات هرمزگان، طرح دریابست یا با هدف جلوگیری از تخلف صیادان و کاهش فشار بر ذخایر آبزیان اجرا می شود.
با آغاز طرح دریابست، صید آبزیان در آب‌های هرمزگان ممنوع شد. این طرح هر ساله به منظور حفظ پایداری ذخایر آبزیان در استان اجرا می شود. مسعود بارانی، مدیر کل شیلات هرمزگان:
سال گذشته با 366 هزار تن رتبه اول صید کشور در واقع متعلق به استان هرمزگان بوده، ولی بررسیایی که شده برخی از گونه های در موجود در خلیج فارس و دریای عمان میزان صیدشون و ذخایرشون کاهش پیدا کرده، بنابراین باید با در واقع روش‌های حفظ و بهسازی ذخایر آبزیان به در واقع حفظ این ذخایر کمک بکنیم.
صیادان نیز از اجرای این طرح استقبال کردند.
ما صیادان شهرستان سیری در این طرح دریابست و تعطیلی دریا هیچ گونه صیدی نمی‌کنیم.
طرح دریابست به نفع ما صیادان و باعث افزایش صیده بود.
مدیر عامل اتحادیه صیادان هرمزگان گفت
طرح دریابست اقدام خیلی موثری در حفظ بازسازی ذخایر آبزیان هست. اقدامی بوده که به درخواست خود جامعه صیادی بوده. درخواستی ما داشتیم از خود شیلات، مرکز صیقات، که برای ما یه تقویم و برنامه بدن در این باره در طول سال که ما برای حفظ و بازسازی ذخایرمون همچین طرحی رو داشته باشیم.
دریابست به مدت 8 روز در سراسر آب‌های استان هرمزگان ادامه دارد.
تمامی در واقع ارگان‌های دریایی از قبیل دریابانی، فرمانده محترم دریابانی، نیرو دریایی سپاه و نیرو دریایی ارتش همکاری لازم با شیلات برای اجرای دریابست رو داشته باشن. ما خودمون هم در واقع یگان حفاظت از منابعمون توی چند روزه به صورت شبانه روزی فعاله.
در صورت تخلف از دریابست، قایق‌های متخلف توقیف و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود. طرح دریابست تا 9 مهر ما در استان ادامه دارد. نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری و در پایان به آگاهی شما عزیزان شنونده میرسانم. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:04. خیلی متشکرم از همراهی شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
زیباترین موهبت ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. یکی از ضروریات در حمل و نقل جاده‌ای توجه و طراحی ابزارهای ایمنی جاده‌ای همچون گارد ریل برای کاهش خسارات ناشی از تصادفات است.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که خیلی توی زبان امروز استفاده میشه واژه گارد ریل هستش. به اون نرده‌هایی اطلاق میشه که در کنار مسیر یا بین دو مسیر نصب میشه و هدف از نصب اون هم اینه که در صورت برخورد وسایل نقلیه خسارت وارده کاهش پیدا بکنه. متخصصان با توجه به این مفهوم معادل نرده حفاظ رو به عنوان معادل برای گارد ریل پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم پذیرفته شده. بنابراین بهتره که به جای استفاده از واژه گارد ریل از معادل نرده حفاظ استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. یکی از ضروریات در حمل و نقل جاده‌ای توجه و طراحی ابزارهای ایمنی جاده‌ای همچون نرده حفاظ برای کاهش خسارات ناشی از تصادفات است.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنه.
بله بله، رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟
آره آره، نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟
برق کجا؟
از کی داد شده؟
یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد هستیم و در هفته دفاع مقدس، هفته‌ای که ارزش‌های والای انقلاب اسلامی در 8 سال توسط رزمندگان سپاه اسلام به منصه ظهور گذاشته شد، روزهایی که بسیاری از جوانان برومند این دیار توانستند با سلحشوری و جانفشانی این ایام رو برای همه ما رقم بزنن و پرچم اسلام و اقتدار ایران عزیز رو به جهانیان نشون بدن. جا داره هفته دفاع مقدس رو گرامی بداریم و درود بفرستیم به روان پاک همه شهدا و یاد کنیم از رزمندگان، آزادگان و ایثارگران.
هنوزم رو تن این خاک وقتی که بارون میباره، کوچه های خیس شهر رو عطر نرگس بر میداره. برای مردم این شهر اینجا قله ترانه است، ساعت دقیق لحظه های شاعرانه مثل یه درخت سبزی، ریشمون تو خاک اینجاست، این فقط یه تیک خاک نیست، همه یه زندگی ماست. شهر من کوچه به کوچه گفتن، از گذشته یادگار و تا همیشه ریشه من. شدم تو اول قصه رسیدم، آسمون آبی روشن پر لبخند ستاره، خاک من گهواره من مثل ما